بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله امناء الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب تا به اینجا در ثمره بحث صحیحی و اعمی در عبادات، بالاخره تنها ثمره ای که می توان واقعا مترتب کرد بر این بحث، جواز تمسک به اطلاقات بود، اطلاقات ادله عبادات عند الشک فی الجزئیت و الشرطیه بناء علی الاعم، و عدم جواز تمسک بناء علی القول الصحیح. این به تنها ثمره ای که می شود بر این بحث بار کرد. و اما مسئله دیگری که در رابطه با رجوع به براءت یا اشتغال بود، این ثمره مترتب بر بحث صحیح و اعم نیست، بلکه این مترتب است بر همون بحثی که بزرگان ما در بحث اشتغال مطرح کرده اند، که اگر یک امری به مرکب ارتباطی تعلق گرفت و شک در جزئی یا شرطی شد، مجرای اصل براءت است اگر قائل به انحلال بشیم، و مجرای اصل اشتغال است اگر منکر انحلال علم اجمالی بشیم. اون بس دخلی به صحیح و اعمی نداره. خب اما حالا بحث امروز ما در ثمره صحیحی و اعمی در الفاظ معاملات. مثلا شارع مقدس فرموده احل الله البیع، در این جمله بیع را خدای متعال حلال کرده. آیا اگر بگیم لفظ بی مخصوص صحیح هست و به معنی اعم از صحیح و فاسد نیست، تمسک به این که آیا صیغه در بی معتبر است املا، و یا این که سایر قیود بی می شود تمسک کرد، گفتند بنابر اعمی نعم، بنابر قول صحیح لا. و هاکذا زیادی از الفاظی که در معاملات وارد شده از قبیل الصلح جائز بین المؤمنین، یا از قبیل اوفو بالعقود، یا النکاح سنتی و من رغب عن سنتی، و ده ها آیات و روایاتی که در مورد معاملات وارد شده. آیا می شود تمسک کرد به اطلاق این ادله؟ آی محمد، عند الشک در جزئیت یا شرطیت شیئی، یا نمی شود تمسک کرد؟ این بحث همونطور که در عبادات وارد شده، در معاملات هم این بحث را وارد کرده اند. اما آقای آخوند رحمت الله علیه بعد از اینکه بحث در ثمره صحیح و اعم را در عبادات ذکر کرده، بعد وارد میشه در ادله هر یک از دو طرف قول به صحت و فساد، بعد از اینکه از این ادله فارغ شد، بعد دو مرتبه اموری را ذکر میکنه که یکی از اون امور همین بحث وضع الصحیح یا للأعم من الصحیح والفاسد در معاملات. و در اونجا ایشون می‌فرمایند بما اینکه الفاظ معاملات وضع شده اند برای مسببات نه برای اسباب، بنابر این ثمری در بین قول صحیح و اعمی در معاملات مترتب نمیشه. حالا ما منهج آقای آخوند را در اینجا دیگه رعایت نمی کنیم در کیفیت بحث. میگیم که یک بحثی تا کنون بود در این که آیا الفاظ عبادات وضع شده اند برای خصوص صحیح یا برای اعم از صحیح و فاسد. خب ثمره این بحث گفتیم عمدتاً در تمسک به اطلاق بود. بعد از او حالا وارد میشیم در بحث این که آیا الفاظ معاملات وضع شده اند برای خصوص صحیح از معاملات یا برای اعم از صحیح و فاسد، و آیا بنابر این دو قول ثمره ای هم در معاملات هست ام لا. بنابر این پس بحث را از اینجا شروع می کنیم که آیا اولا در مورد معاملات واقعا ثمره ای بر این بحث مترتب می شود یا نمی شه. پس سخن اول ما اینه که آیا بنابر قول صحیح براستی تمسک به اطلاقات غلطه و بنابر قول اعم تمسک به اطلاقات صحیح است، یا این ثمره در معاملات مترتب نمیشه. این اصل بحثی که انشاءالله امروز در این متن، در این بحث، در این درس این بحث را به عرضتون برسانم. اما قبل از این که وارد بشیم در بیان ثمره، نکته کوتاهی به عرض برسانم بعد وارد بحث ثمره بشیم. اون نکته کوتاه این است که در عبارات فقها و اصولیین ما معاملات را گفتن اسباب و مسببات، یعنی معاملات را اصل بی که مبادله مالن به مالنه، یا نکاح که زواج بین زن و شوهره، یا عقد که عبارت از پیمان بستن بین دو نفره، اونها را ازشون تعبیر می کنیم به مسببات. ولی اون چرا که ایجاد این مسبب را میکنه مثل الفاظ بعت و قبلت و یا لفظ انکحت و زوجت و یا لفظ مثلا صالحت و نمدار اینها، یا مثلا معاتات در حصول مبادله، اینها را ازش تعبیر می کنن به اسباب. پس میگیم در معاملات ما یک سلسله اموری داریم که اینها اسبابند و یک مفاد و معدایی داریم که اون مفاد و معدا مسبباتن. پس مثلا معاتات سبب است برای حصول ملکیت البایع للثمن و ملکیت المشتری للمبیع. یا مثلا لفظ بعتو و قبلتو سبب است برای حصول ملکیت طرفین لما فی ید الاخر. یا صالحتو سبب است برای حصول مصالحه و رفع اختلاف بین دو نفر و هاکذا. معمولا با اون چه که به وسیله او معدا و مسبب مقاصد از معاملات حاصل میشه با اونها میگویند اسباب، و به خود اون معاملاتی که بر او اثر مترتب می شود بر او تعبیر می کنند به مسببات. خب حالا این نکته مقدمه که به عرض رسید، بیاییم ببینیم آیا در الفاظ معاملات بنابر قول اعمی تمسک به اطلاق جائز و بنابر قول صحیحی تمسک به اطلاق جائز نیست، تا بگیم پس ثمره بین این قولین در معاملات هم بار میشه، یا بگیم نه این ثمره بین القولین در معاملات بار نمی شود. کدام یکی از این دو قوله؟ برخی از بزرگان به شهید اول رضوان الله علیه اشکال کرده اند که مرحوم شهید در کتاب لمعه هم به این اشاره میکنه، میگوید الفاظ معاملات وضع شده برای خصوص صحیح الا حج، میگه برای اینکه حج ولو فاسد باشد، چون اتمام و مزیف الحج واجبه، بنابر این غیر از حج باقی الفاظ وضع برای صحیح شده. بعد اشکال کرده اند بر شهید که اگر بنا باشه الفاظ معاملات وضع برای صحیح شده باشه، چرا پس شما اندشک در بعض از اسباب تمسک به اطلاقات عدلیه معاملات می کنید؟ ولذا این را به عنوان طعنه بر شهید اول ذکر کرده اند. حالا ببینیم آیا براستی همین طوره که واقعا بنابر قول صحیحی تمسک به اطلاقات در معاملات جائز نیست، یا خیر در اینجا فرقی بین قول صحیحی و اعمی نمی کنه، به هر دو قول می توان تمسک به اطلاق کرد. بسیاری از بزرگان فرمودن نه در معاملات اثری بر این دو قول بار نمیشه. چرا؟ برای اینکه معاملات کلن یا جلن امضائیات، به عکس عبادات که عبادات معمولا مخترعات شرعه، مثل نماز و حج و روزه و نمثال ذالک، اینها عبارتن از پیکره عملی که شارع مقدس او را ایجاد و ترکیب کرده و فرمود سلو کما رأیتمونی اصلی، یا فرمود خذو انی مناسککم در حج. اما در معاملات شارع مقدس اختراعی نداره، بلکه در حقیقت همون چه که در نظام اجتماعی مردم با اونها سرکار داشتند، شارع مقدس هم همونها را بما انه احد من الجمعیه امضا کرده، بی را شارع اختراع نکرد، یک امر دارجی در همه امم و همه اعصار بشریت بوده و همچنین هبه و همچنین نکاح و ها کذا طلاق و بالاخره همه این عقود و ایقاعات امور دارج بین مردم در همه اعصار و امصار بوده. شارع مقدس هم همین معانی را در برخی امضا کرد و برخی را رد کرد، مثلا بیع را امضا کرد و ربا را که گفتند ربا مثل بیعه، فرمود حرم الربا. نکاح را امضا کرد، ولی یک قسم نکاح جاهلیت که نکاح شغار بود رد کرد. خب و الا شارع در معاملات اختراع نکرده و چیزی را به عنوان تأسیس نیاورده، بلکه پیوسته امضا کرده همون چه که بین مردم رایج و دارج بوده. خب اگر این مسئله مسلم شد، که مسلمم هست، میگیم خب حالا اگر یک دلیلی وارد شد و گفت احل الله البیع، خب پر واضح هست که این جمله ناظر است به همون چه که بین مردم رایج و دارجه. میگیم اگر بین مردم یک شیء بیع بود، خواه به وسیله معاتات این مبادله انجام بشه یا به وسیله عقد فارسی یا به وسیله صفقه یا به وسیله عقد عربی، همه اینها از نظر عرف بیعه. خب اگر بیع بود، این اسباب مختلف را هم که در پیش عرف مؤثر و سبب در حصول ملکیت و مبادله میدانند، میگیم خیلی خوب، شارع مقدس همون بی که مبادله مال به مال هست امضا کرده، و چون این امر اختراعی از شارع نیست، بنابراین اون چه که از نظر عرف سبب برای این من مسبب می شود محکوم است به صحت و به امضا از نظر شرع. لذا میگیم اگر در بحث مکاسب شک کردیم که آیا عربیت در بی شرط است املا، میگیم شارع گفته هر چه از نظر عرف بی است منم او را امضا کردم. حالا چون از عقد فارسی هم بی حاصل میشه، پس اطلاق دلیل شامل او خواهد شد و ها کذا در سایر الفاظ مثل النکاح سنتی، الصلح جائز بین المسلمین و نظائر اینها، همه میگیم چون شارع مقدس اختراع خاصی نداره، پس این الفاظ به همون معانی عرفی استعمال شده و شارع همون معانی عرفی را امضا کرده. پس بنابراین اگر شک کردیم آیا شیء خاصی از نظر شرع معتبر است در نکاح یا از نظر شرع معتبر است در بی، میگیم خیر، اگر عرفاً بی صادق بود به مقتضای اطلاق احل الله البی اون شک برطرف میکنیم، میگیم شارع در مقام بیان بود و گفت بیع عرفی حلاله. حالا اگر قید خاصی و شرط خاصی در بیع میداش میخواست بیان کنه، حالا که بیان نکرده پس به اطلاق دلیل تمسک میکنیم و میگیم این قید و شرط به مقتضای اطلاق احل الله البی منتفیه. حالا چه شما قائل بشید به صحیحی در معاملات و چه قائل به اعم بشید، میگیم به فرض که شما قائل به صحیح هم بشید، خب صحیح شرعی همون صحیح عرفی است، اون چی که از نظر عرف صحیح بود شارع هم او را امضا کرده، مگر اونگاه که اعتبار خاصی کرده باشه، چنون که در طلاق فرمود من ارادت طلاق فلیقل انت طالق و الا فلا. خب در مواردی که اعتبار کرده قید خاصی را نأخذ به، چه صحیحی باشیم چه اعمی، اما اگر دلیلی بر قید نیامد میگیم همون چه که از نظر عرف بی است و نکاح هست از نظر شرع هم معتبره. لذا در مورد نکاله جمله معتزه هم به عرض برسانم، در مورد نکاح ظاهرن معاتات در نکاح در هیچ امتی نبوده، چون معاتات در نکاح اگر مقصود مباشرت تمتع زن و شوهره بدون هیچ امری، این زناست، و زنا و سفاه در عرف هم از دیر زمان قبیح بوده، در شرع هم رد شده است و محکوم است به شلاق خوردن و یا حتی رجم. اما اگر مقصود از معاتات در نکاح کیفیات مختلف، خب در اسلام لفظ نکاح به صیغه انکحت و زبشتویه، در ژاپن با اشاره کردن نمیدانم به کذاست، در قوم یهود و نصارا مثلا به همون در نامهاییست که در کلیسا و کنیسه اجرا میکنن. اگر مقصود از معاتاتی که امام خمینی در نکاح فرموده مرادشون غیر لفظ از بمانی که در عرفهای دیگر دارجه، خب منفبه ها قبول داریم، در روایات ما هم داره لکل قوم نکاح، اون داستان حضرت صادق و اون که اون رفیقش بی ادبی کرد به غلامش گفت یا ابن الزانیه، بعد حضرت اعتراض کرد که چرا این حرف بی ادبی را زدی، گفت آخه این کافر، فرمود اما تعلم ان لکل قوم نکاح، خب ولو این کافر باشه در ملت خودشون اینها نکاح دارن. اگر مقصود امام از این که می فرمند معاتات در نکاح هم مشروعه، مقصودشون این کیفیاتی است که در سایر امم برای اثبات نکاح آوردن، خب این معاتات نیست، نمیدونم حالا این اسمش معاتات بگذاریم یا نه، خدا رحمت کنه مرحوم آقای شاهرودی را، میگفت بابا این معاتات نکاح که همون زنایی که همون سفاهه. حالا اگر فرض کردیم که مقصود خدای نخواستی این باشه که یعنی دو نفر با هم جمع بشن دو گفت من راضی تو هم راضی گور پدر قاضی، این که نکاح نیست، این همون زنا و سفاهه. اما اگر مقصود اینه که کیفیتی که در شرع اسلام متعارفه این لازم نیست، بله اینو قبول میکنیم که خب در شعرهای دیگر هم هر رقمی که متعارف بین خودشونه، اما خب اون تعارفات در ایران در کشور در مناس اسلامی جاز نیست. حالا یک زن شهری بشنن مثلا دختری مثل ژاپنیا به کله مثلا اشاره کنن یا با دست، خب این امضا نشه از نظر شهر، لذا ما هم نشو که یه وقتی در نجف باشیم بنشیم بگیم که مقصودتون از نکاح معاتاتی چیه. خیلی خوب عرض میکنم حضورتون که به هر حال گفتن که ثمره ای بر قول به صحیح و اعمی در معاملات مترتب نمیشه، برای خاطر این که معاملات امضائیاتن نه تأسیسیات، لذا هرچه از نظر عرف بی باشه از نظر شهر امضا شده، و اگر شک کردیم در اعتبار قیدی شرعن تمسک به اطلاق می کنیم ولو قائل به صحیح بشیم. آری اگر یک قیدی در معاملات از نظر عرف هم دخیل باشه، مثلا مالیت در مبی، یا بفرمایید که مهر در نکاح، خب این قرار دادن مهریه در نکاح ممکن است از نظر عرف هم دخیل در حقیقت نکاح باشه. اگر چیزی از نظر عرف احتمال دخالتش را دادیم، اون وقت تمسک به اطلاق النکاح مشکل میشه، مثلش شک در جزئیت و شرطیت در عبادات، همونطوری که گفتیم اگر جزئی یا شرطی در عبادات محتمل الدخال بود بنابر صحیحی تمسک به اطلاق جائز نیست، بنابر اعمی جائزه. حالا اگر قیدی را ما در نکاح عرفی یا بیع عرفی احتمال دخالتش را دادیم، اون وقت درسته بگیم بنابر اعمی از نظر عرف تمسک جائزه، بنابر صحیحی تمسک جائز نیست. اما اگر فرض کردیم قیدی یا شرطی از نظر شرع در معاملات معتبرش احتمال اعتبارش را دادیم، میگیم خیر، تمسک به اطلاق اهل الله البی یا النکاح سنتی میکنیم بلا فرق بین القول بالصحیح یا قول بالعام. تا اینجا پس مسئله روشنه. اما یه مطلبی را گفتن به عنوان اشکال بر این فرمایش، و اون اشکال اینه، گفتن مفروض آن است که الفاظی که در شریعت در معاملات وارد شده است نام مسببات، نه نام اسباب. مثلا اگر شارع گفته احل الله البیع، مراد از بیع مبادلت و مال بمالنه که مسبب است از لفظ بعت و اشتریت و یا از معاملات در یا صفقه یا مثلا کتابت در مورد معاملات بیعی. یا اگر گفته ان نکاح سنتی، مسلما نظر شارع به اون نتیجه و مسبب از لفظ انکحتو و زوجتوست. و هاکذا اگر گفته از صلح جائز بین المسلمین، بلکه حتی اگر فرموده اوفو بالعقود، معنای عقود اون پیمانی است که حاصل شده، نگفتن مثلا بعتو و اشتریتو، برای اینکه وفا یعنی به آخر رسوندن و منتهی کردن. خب به آخر برسانید و به منتها برسانید عقد را. اگر مراد از عقد در این آیه شریفه لفظ بعتو اشتریتو انکحتو زوجتو باشه، اینها که به مجرد گفتن به آخر رسید، دیگه آخر نداره که ما او را به آخر برسانیم. پس قرآن که میگه اوفو بالعقود، به پایان برسانید پیمان را، اینجا هم باز مراد از عقود همون پیمانی است که مسبب است از الفاظ خاص. حالا مستشکل میگوید، میگه در تمام مواردی که شارع مقدس امضا کرده است، پیوسته ادله امضا ناظر به مسببات، نه ناظر به اسباب. خب اگر ناظر به اسباب نیست، ما از کجا می توانیم کشف کنیم که هر سببی که برای این مسبب آوردیم مجزی و کافی باشه؟ اگر می گفت البی احل الله البی، مقصود از بی همین اسباب دارش بود، میگفتیم مرحبا عیبی نداره. اما اگر مقصود از بی مسبب است که مسبب همون مبادله، میگیم اگر یک سبب در عرف داشت میگه تو خیلی خوب، چون دیگه این مسبب یک سبب بیشتر در عرف نداره، امضای مسبب امضای این سبب هم بود. یا اگر دو تا سه تا سبب داشت و در بین اینها قدر متیقنی در کار نبود و همه در حصول مسبب مساوی بودند، باز هم میگفتیم به اطلاق اهل الله البی امضای این اسباب هم شده. اما اگر احتمال دادیم که در بین اسباب بعضی قدر متیقن باشند، مثل نکاح، بگیم در نکاح ولو در جاهلیت برخی از اسباب قدر متیقن بود، سایر اسباب مشکوکه. اینجا میگیم چطور به جمله ان نکاح و سنتی هر سببی را ولو این که قدر متیقن نباشد دلیل بر امضاشه؟ چطور میشود تمسک کرد بنابر قول صحیحی؟ مخصوصا بگیم آن نکاح صحیح عرفی را شارع امضا کرده، اما بعض اسباب اگر مشکوک بود در حصول نکاح، از کجا این سبب را دلیل بر امضاش میشه؟ این اشکال بر این ثمره وارده. باقی سخن برای فردا، والحمد.